30 دقیقه عصر نشان می دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتوار زن و زندگی را می شنویم. مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده به خاطر آنچه که به تأخیر افتادن گفتگوهای بین الافغانی در دوحه خوانده شده متاسف است. مقامات افغان میگویند 24 تن که امروز توسط جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار به گروگان گرفته شده بودند، توسط نیروهای افغان آزاد ساخته شدند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند دستگیر شده است. 8 معدنچی در یک معدن زغال سنگ در ولسوالی دره صوف بالا در ولایت سمنگان کشته شدند. رئیس صحت عامه هلمند میگوید از جمله 2 کودک مبتلا به مریضی پولیو یا فلج اطفال یک تن آن وفات کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و عمران خان صدر اعظم پاکستان در مورد ایجاد یک نیروی مشترک واکنش سریع سرحدی بر ضد تروریسم توافق کردند. ولادیمیر زلنسکی کمدین مشهور اوکراینی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور به پیروزی چشمگیر دست یافت. تعداد تلفات ناشی از انفجارات دیروز در پایتخت سریلانکا به 290 تن رسید و حدود 500 تن زخمی شدند. ایالات متحده آمریکا می خواهد به 5 کشور جهان ابلاغ کند که اگر با واردات نفت از ایران ادامه دهند، بیش از این از تحریم های آمریکا محو نخواهند شد. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران جنرال علی جعفری را به جای جنرال حسین سلامی به حیث قماندان جدید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تعیین کرد و گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله دیروز در عربستان سعودی را به عهده گرفت.
تشکر از همکارم آرش همایون. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری تاکنون 212 تن به شمول مقامات بلند رتبه دولتی را محکوم به مجازات کرده است. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم آرزو قیاسی با اخبار ورزشی با شماست.
بازیکنان افغان برای مسابقات جام جهانی 2019 کرکت اعلام شد. در اعلامیه منتشر شده کرکت بورد افغانستان گفته شده است که کمیته گزینش برای مسابقات یک روزه جام جهانی 2019 تیم 15 نفری را اعلام کرد. در این لیست گلبدین نایب، شهزاد محمدی، نورعلی زدران، حضرت علی زازی، رحمت شاه، اصغر افغان، حشمت الله شهیدی، نجیب الله زدران، سمیع الله شینواری، محمد نبی، راشد خان آرمان، دولت زدران، آفتاب عالم، حمید حسن و مجیب زدران شاملند. اکرام علی خیل، علی جنت و سید احمد شیرزاد به حیث بازیکنان احتیاطی انتخاب شدند. دولت احمدزی رئیس کمیته گزینش گفته است که این بازیکنان از میان 33 بازیکن انتخاب شدند که از چند ماه به این سو مصروف بازی‌های تمریناتی در آفریقای جنوبی بودند و برگشت حمید حسن تیزترین توپزن را نیز نوید خوبی خوانده است. فدراسیون تکواندو افغانستان برای مسابقات تکواندو تحت نام جام گل سرخ آمادگی می‌گیرد. نجیب الله سکندر رئیس این فدراسیون امروز برای رادیو زدی گفت که این مسابقات در مزار شریف راه‌اندازی خواهد شد.
در این ماه سور مسابقات جام گل سرخ در ولایت مزار شریف خواهیم داشت.
باید افزود که به ورزشکاران برتر جوایز نیز مد نظر گرفته شده است. و در 40مین مسابقات لیگ برتر کرکت هندوستان امروز تیم راجستان رایزر و دلی کپیتالز به میدان رقابت می روند. تیم دهلی تا کنون در 6 مسابقه برنده شده است، اما تیم راجستان با 3 برد پس از همه تیم ها قرار داشته جز تیم رایل چلنجرز بنگلور. در مسابقات روز گذشته این لیگ سن رایزر هیدرآباد، کلکتا نایت رایدر و تیم رایل چلنجرز بنگلور تیم چینای سوپر کینگ را شکست داد. هرچند تیم چینای با وجود باخت باز هم در صدر جدول مسابقات جا دارد، اما تیم هیدرآباد با این برد از تیم پنجاب پیشی گرفته و در جدول مقام 4 را از آن خود کرد. تا این دم تیم چینای در مقام نخست، ممبئی دوم، دهلی سوم و هیدرآباد در مقام 4 قرار دارند.
از آغاز ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری تا کنون 212 تن به شمول مقامات بلند رتبه دولتی محکوم به مجازات شدند. فرید حمیدی لوی سارانوال روز دوشنبه در برنامه حسابدهی حکومت به ملت با بیان این موضوع گفت تنها در سال جاری 16 جنرال و 7 معین وزارتخانه های مختلف محاکمه شدند. اما شمار باشندگان کابل میگویند قانون تنها بالای مردم هم تطبیق می شود، نه زورمندان و مقامات دولتی. فرشتن دا با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
بانک لوی سرانوالی افغانستان از محکوم شدن مقامات بلند رتبه حکومتی در کشور سخن می زند، اما شماری باشنده های کابل می گویند که ارگان های عدلی و قضایی برای محاکمه کردن مقامات متهم به فساد اراده جدی ندارد. آنان روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که قانون تنها بالای مردم عام تطبیق گردیده، اما زورمندان و مقامات دولتی از آن برائت حاصل می کنند. رحیم و عبدالله دوتن باشنده های کابل در صحبت با رادیو آزادی گفتند اگر ارگان های عدلی و قضایی به این مسئله توجه نکند، گراف جرایم و فساد اداری بیشتر از این گسترش خواهد یافت.
کسایی را که مثلا پول دارن، واسطه دارن، اونا سرشون چی تاثیر نداره. کسایی که غریب هستن مثل ما واری سر اینا تطبیق میکنه، پاشون شاید تطبیق سر مقامات دو مکی گفتم کسایی که زور دارن امکانات و پول فکر نگرم با اون سرده که لازم است سرشون تطبیق کرده بتون. کسایی که دیگه زور ندارن، به واسطه هستن، پول ندارن، سر اینا طبعا تطبیق میکنن.
او چیزی را که خاصی مردم است، او چیزی را که خاصی ملت و بیچاره و غریب است، هیچ برآورده نشده در همه امورات کاری. اما کسای پول دار و گپ سخن استن و زوراور استن و موتر دارن و دولتی استن و برادر عزیز دولای چی گپا تاثیرم نداره. و
تنها باشنده های کابل نه، بلکه پیش از این شماره باشنده های ولایات قندوز، بغلان و کنرنیز در صحبت با رادیو آزادی از محاکمه نشدن مقامات دولتی آغشته به فساد شکایت کرده بودند. پیش از این دیدبان شفافیت افغانستان نیز گفته بود که حکومت این کشور باید بر ضد مفسدینی که از حمایت سیاسی برخوردار هستند اقدام کند. این شکایت در حالی مطرح می‌گردد که پیش از این عبدالغفار داوی، رئیس داوی گروپ، دو معین پیشین وزارت ترانسپورت، رئیس پیشین زندان پلوچرخی، برخی مقامات ارگان‌های امنیتی و عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین مخابرات از سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری محکوم به مجازات شده بودند. با این همه لوی سارانوالی میگوید از آغاز ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری تا کنون 212 تن به شمول مقامات بلند رتبه دولتی محکوم به مجازات شدند. فرید حمیدی لوی سارانوال روز دوشنبه در برنامه حسابدهی حکومت به ملت گفت تنها در سال جاری 16 جنرال و 7 معین وزارت‌های مختلف محاکمه شدند.
در بخش مبارزه با فساد اداری و بعد از ایجاد مرکز عدلی قضایی مبارزه با فساد اداری تعداد کسانی که در این مرکز محکوم شدند 212 نفر. 67 نفر که اینا اکثرا مقامات عالی رتبه دولت جمهوری اسلامی افغانستان هستند که به اساس اتهامات وارده مورد محاکمه قرار گرفتند و مورد رسیدگی عدلی قضایی قرار گرفتند. 67 نفر ممنوع الخروج و 28 نفر تعلیق وظیفه شدن در جریان تعقیب عدلی.
لوی سرانوالی افغانستان میگوید این اداره قانون و عدالت را بالای همه به شمول مقامات دولتی یکسان عملی می نماید و تنها در سال 1397 اداره لوی سرانوالی به بیش از 42,000 قضایا رسیدگی کرده است.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بدا
کسر آیا ملاقات اولی که در اسلام‌آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و قوم و به سمت و به تنظیم بدی بیشی بایدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
ساعت 5:39 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام هفتوار زن و زندگی. اما قبل از آن همکارم آرزو قیاسی مطالب مهم روزنامه های کابل را مرور میکند.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر عکس‌العمل‌ها در رابطه با تمدید زمان کار محمد اشرف غنی را منتشر نموده‌اند. در سرمقاله روزنامه دنیا آمده که استر محکمه در یک حکم تازه زمان حکومت محمد اشرف غنی را تا بعد از انتخابات و انتخاب رئیس جمهور جدید تمدید کرده است. در ادامه این سرمقاله آمده که نگرانی‌ها از قبل در پیوند با تمدید زمان کار رئیس جمهور غنی وجود داشت. در این سرمقاله به نقل از برخی سیاسون آمده که آقای غنی در پی دوام حکومت است و به باور سرمقاله نویس یکی از عوامل مخالفت برخی سیاسون با جرگه مشورتی صلح هم همین موضوع بود. روزنامه مسیر این تصمیم استر محکمه را خلاف قانون اساسی اصول فقهی پروسه صلح و منافع افغان ها دانسته است. در ادامه این سرمقاله تصمیم استر محکمه انعکاس داده شده که در آن گفته شده است در مطابقت با روحیه قانون اساسی با توجه به وضعیت کشور و بر بنیاد قواعد فقهی مدت کاری رئیس جمهور و معاونین وی تا بعد از انتخابات تایید می شود. در این سرمقاله تلاش شده است تا این تصمیم استر محکمه به چالش کشیده شود. سرمقاله نویس گفته است که استر محکمه مرجع تفسیر قانون نبوده چون به نقل از وی در ماده 121 قانون اساسی آمده است که بررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین الدول و میثاق‌های بین المللی با قانون اساسی و تفسیر آنها بر اساس تقاضای حکومت و یا محاکم مطابق به احکام قانون از صلاحیت استر محکمه میباشد. در ادامه این سرمقاله گفته شده که در این ماده قانون صلاحیت های استر محکمه واضح شده است و در آن گفته نشده که این نهاد مرجع تفسیر قانون اساسی است. سرمقاله نویس به ماده 61 قانون اساسی در رابطه با وظیفه رئیس جمهور هم اشاره کرده و نوشته که به اساس این ماده قانون وظیفه رئیس جمهور به تاریخ اول جوزا پس از انتخابات ریاست جمهوری به پایان می رسد. سرمقاله نویس نوشته که در قانون صراحت وجود دارد تا انتخابات باید به تاریخ اول جوزا 30 یا 60 روز قبل برگزار شود. اما اگر حکومت در این تاریخ انتخابات را برگزار کرده نمی تواند پس نباید زمان کار آن تمدید شود، بلکه برعکس مورد پرسش قرار گیرد. و روزنامه آرمان ملی اعلامیه مشترک 11 نامزد احتمالی را انعکاس داده که در آن تصمیم استر محکمه غیر قانونی عنوان شده است. در این سرمقاله به اساس اعلامیه نوشته شده که ارگ ریاست جمهوری استر محکمه را برای اتخاذ این تصمیم تحت فشار قرار داده و وی را وادار به چنین تصمیم نموده است. سرمقاله نویس نوشته که پس از این تصمیم در کشور یک بحران جدید شکل گرفته و میان حکومت و سیاسون مناقشه آغاز خواهد شد. سرمقاله نویس خواسته است تا حقوقدانان و اتحادیه حقوقدانان افغانستان قبل از جنجالی شدن این موضوع راه حلی را برای آن دریافت کنند.
زن و زندگی
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفته وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفته.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های گرامی سلام بر شما. امید زندگی بی درد سر و دور از خشونت را سپری نمایید. چرا بعضی ها وقتی به خاطر پیشبرد کارهای خانه به فرد ضرورت داشتند تصمیم میگیرند تا عروس به خانه بیاورند؟
اکثر فکر میکنه که بهترین پسر کسی است که خانه و خود به خدمت والدین خود وقف کنه.
کارم اندازین سرش مسئولیت باید قد کار خود کنه تا نکنه که ساعت گری کجاست خانه پدر.
این گونه دیدگاه ابزاری و مصرفی به زن چه سرنوشت را برای زنان در خانه شوهر رقم خواهد زد؟
اورالت کوب میکردن یک مزدور در خانه کار میکرد یک طفل خود هم صدق کرد
و بعد از آن در پیوند به موضوع مصاحبه ای را با یکی از فعالان حقوق زن با شما شریک می سازیم.
به نظر می رسه ازدواج دختران و وارد شدن اونا به زندگی مشترک زن و شوهری به گونه خدمتکار حساس‌تر و هم مشکل‌تر باشه. به دلیل ای که در جامعه افغانی ما در میان بیشتر خانواده ها به خصوص در اطراف و ولایات افغانستان به ازدواج به دید قراردادی میان دو انسان منگرن. به دی میان همواره زن را خادم و مرد را مخدوم و یا هم یکی را حاکم و دیگر را محکوم می دانن. یکی از این مثال ها آوردن عروس به خاطر اجرای همه کارهای سبک و سنگین خانه شوهر است. عزیزه باشنده ولایت غزنی که 26 سال عمر داره با لباس های ساده و صورت رنگ باخته بزرگتر و شکسته تر از سن و سالش به نظر میرسه. او میگه 11 سال از ازدواجش میگذره، اما بعد از هفته اول عروسیش دانست که به حیث خدمتگار و کنیز به خانه شوهر آورده شده. شوهر به هیچ یک از اعضای خانواده او به عواطف، احساسات، صحت، خواستها و شخصیت او اهمیت و توجه نداره.
دلم تنگ میشه، گریه میکنم.
ما انسان هستیم، آخر خانه پدر بریم، اما خدای دل ما برای مگم اجازه نمیدادن، میگفت شما فقط تنها کار کنید، اینمی وظیفه تان هستید، نه دیگه آوری یک آرسی رفتن هر معامله که میش یک لباس سایی نمیپوشیم، از صبح که کلای کار در جان ما تا 400 دقیقه خواه میکنیم یا نمیکنیم پس صبح میش، پس امو تندور تاوه، پس امو بار کردن، کسی توجه نداشت سر ما.
اسپوجمه یکی دیگر از باشندگان ولایت غزنی از دختر امیش یاد میکنه که در 12 سال زندگی زن و شوهریش یک لحظه هم با خوشی و آرامش به سر نبرده و بعضی اوقات در صورت پسمانی از کارهای خانه از سوی شوهر خوشو و حتی ایوارانش لط و کوب نیز میشه.
فامیل بچه وقت به نفر کار زارت پیدا کردن، با وجود که بچه شانم خورد بود، بر از روی دختر روسی کردن و همه مسئولیت های خانه خود به دوش همون دختر گذاشتن. قدر که فامیل ها زیاد باشه، افراد فامیل هم قدر کار هم زیاد میباشه. کارهای داخل و بیرون خانه را سر از عروس انجام میدادن، کارها را به درستی انجام داده نمیتونست، خوره لط و کوب میکردن. خود بچه میرفت و دیگه ولایات یا میرفت و ایران، بعد از بسیار وقت بعد میامد و این مثل یک مزدور در خانه کار میکرد، حتی خوشو و خسار یا ایورا هم بالاش دست بالا میکردن، به سر کارهای شاقی زیاد، لط و کوب زیاد، یک طفل خود هم صدق کرد. بعد از اون مشکلات روانی و عصبی دیگه برش پیدا شد.
صفا مریم باشنده اصلی ولایت لوگر با مثال از دختران قومیشان میگه در چنین حالات عروس به خاطر حفظ نام و آبروی خود و خانواده پدرش هر گونه مشکل را با لب خاموش تحمل کرده و به کارهای مشکل خانه رسیدگی میکنه.
ما یکی از اقارب ما هست که در خانواده بسیار بزرگ عروسی که در تقریبا تعداد فامیلشان به 40 نفر میرسه، او دیگه از همون صبح وقتی که میخیزه تا شام برای صبح جدا نان پخته میکنه، برای چاش جدا، برای شب جدا، پیز دانه و سی دانه زیادتر، یک سیر و دو سیر آرد اینا روزانه خمیر میکنند به یک وقت. حیوانات و گاو و گوسفندا و این چیزا است، پاک کردن کار دارند و بیرون کشیدن کار دارند، در بیرون مثلا پلال جارو کردن است و خشاوه است و سبز جمع کردن است، به خاطری که روابطشان خراب نشه، پیش زنای ور فامیلای از واکم نبیایه، از همه چیز میگذره، از همو دیدن پدر و مادر، از میمونی خو بیخی.
به گفته مریم ای زنان در خانه شوهر از سبب کارهای زیاد و برداشت همه مسئولیت ها حتی فرصت و حق انتخاب لباس و رنگ او را به ذوق خود ندارن و به خاطر رفتن به خانه پدر و اقارب در کنار رضایت شوهر، اجازه و رضایت مادر، پدر و حتی برادران شوهر نیز ضروری دانسته میشه.
مرداشان اگر این شوهر یک توپ تکر میاره بر کل زنا و دخترکایشان، به خوش خود برشان میاره که یا بر خود جور کنن. واحد فامیلی هم داریم که تا کدام گپ نشدم و یک سالم نمیمانن در خانه مادر پدرشان، یا کسی فوت کنه که بره یا کدام عروسی باشه.
برنامه زن زندگی را از رادیوی آزادی میشنوین. پهنمل شهلا فرید هستم، استاد فاکولتی حقوق پوهنتون کابل، در رشته جزا و جرم شناسی ماستری دارم. امیدواریم ما زنها به تمام مدارج بلند علمی برسیم و بر تغییر جامعه در جامعه مثبت باشیم.
قابل یادآوری است که ازدواج زنان و دختران به منظور بهره برداری جنسی و خدمتکاری در خانه شوهر شکل جدید بردهداری امروزی است و به صدها زن و دختر در سرتاسر جهان گرفتاری مشکل هستند. زندگی زنان در شهرها نیز بیرون از دایره چنین مشکلات نیست.
خاص پوشمه یتای ولایت قندار، من کارمند دولت عالم هستم و وقتی که اولاددار بودم از طرف شو کار میکردم، مثل امو رابر واری خدا کش میکرد کار میکردم، زامت میکشید، هنوز هم ادامه دارم، بچه ها جوان شده و آروسا خانه آمده.
حالا شما چی میگین؟ آروسا که بخیر آمده، شما هم عین امو فکر دارین در این سیزونو که باید کار بکنم؟ نه من ندارم،
آروسا هم تحصیل کرده و میخواییم که اونا به شیوه خاص خود زندگی کنه.
اما گلجان 55 ساله باشنده ولسوالی بگرامی ولایت کابل یکی از خوشوهای است که عقیده داره عروس ها من حیث یک زن خانه مکلف هستند، هر چی از نظم و سلیقه میدانند در خدمت خانواده شوهر و اعضای خانواده او به کار ببرند.
وایده از خانه پدر کس آزاد میباشد، هر چی که مادر ناتش میورد دارد شوهر که در خانه شوهر خود گرفت، وایده از کل مسئولیت را در گردن بگیره که از خوشی محافظت کنه، از ایورا محافظت کنه، کل کار کنه و وقت واده خسران خیر خانه جوران است، هم گوداری خود هم مالداری خود پیش ببرن، هم کار خانه خود هم سنی خود من توی کردیم سیتا و که اولاد دارد کار هم اندازیم سرش پامیده و بعد قد کار خود کنه در خانه شوهر باید از باشه قضیز نرکمی پاچه سبو کم آدم حالا میشه.
اگر چی گفته میشه انجام دادن کارهای داخل خانه و شست و شو و پخت و پز و امثال ای از وظایف حقوقی زنان نیست، و اما بشنویم که شریعت اسلام در مورد مکلف و مجبور دانستن عروس به انجام همه مسئولیت های سبک و سنگین خانه شوهر چی حکم داره؟ این معلومات را از دکتر نورالله کوثر، عضو اکادمی علوم افغانستان و آگاه مسائل دین بشنوین.
برخلاف انظار عموم که ازدواج را فقط یک وسیله خدمتگزاری ها می دانند، زن بگیریم و عروس در خانه ما بیاییم برای ما خدمتگزاری کنه، نه، از نگاه شریعت اصلا بر شوهر فرض است که برای زن خود اگر نیاز باشه خادم بگیره و این تکلیف این مکلفیت را شریعت بالای شوهر مانده، مثل که نفقهش است، تداویش است، مثل سکنا و لباس و امثال ازی سر شوهر مکلفیت است. اما خدمتگزاری پدر شوهر و مادر شوهر این یک واجبی اخلاقی است برای زن، نه واجبی تعیین شده فرضی. از لا یکلف الله نفسا الا وسعها، انسان قادر وسعش مکلفه. متاسفانه در برخ خانواده ها مخصوصا در مناطق روستایی و اطراف های کشور ما دیده میشه که زن مکلفیت های طاقت فرسا برش سپرده میشود، مثلا رسیدگی به حیوانات، مواشی و میشکل خشاوی زمین، قلبه و باغداری ها. این چیزی است که یک توان مرد توانمند میخواهد و خداوند او را معاف کرده از او کارا و این آدم او را مکلف میسازه و از این کده باز بدتر که یک سال، نیم سال، دو سال او را نگاه میکنه در خانه عروس نورا. این نارواست، قطع صله رحمی گناه کبیره است.
کسانی هم وجود دارند که فکر میکنن بر اساس وظایف اخلاقی هر کدام از زن و شوهر سعی کنن بر اساس عدالت و تقسیم کارهای داخل و خارج از خانه بخشی از وظایف را بر عهده بگیرن تا از خشونت و فشار بر زن جلوگیری شود. شیرزایندر باشنده شهر کابل میگه من حیث مرد خانوادش همواره با درک درست از زنان خانواده در مواقع ضرورت برای پیشبرد مسئولیت ها با اونا همکاری کرده و میکنه.
متاسفانه عنعنات سنتی جامعه ما بعض اوقات باعث از این میشه که فشارهای روحی، روانی و حتی فیزیکی بالای خانما در خانه ها زیاد میباشن. متاسفانه در تمام فامیل ها تمام مسئولیت های کاری خانواده باید به دوش عروس باشه و در تصمیم که خانواده میگیره عروس سهم نمیتن کدام مسئولیت هایی که متوجه شخص و خودم در مقابل خانواده ایم است، خصوصا کارهایی که در خانواده از توان فیزیکی خانم بلند است کوشش کردیم خودم انجام بدم.
برنامه زن و زندگی را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید.
چرا بیشتر مردم دختر را به خاطر خدمت و پیشبرد همه امور خانه شوهر مجبور و مکلف می دانند؟ این گونه دیدگاه ابزاری به زن و حق ازدواج وی از دید حقوقی جواز دارد؟ پیوندهای زندگی مشترک مبنی بر دید ابزاری به زن به خصوص در خانواده پرجمعیت شوهر چه سرنوشت را برای او رقم خواهد زد؟ برای جواب به این پرسش ها توجه کنید به مصاحبه ای که همکارم عفیفه ساکب با پوهنیار شبنم صالحی، استاد پوهنتون کابل و فعال حقوق زن انجام داده است.
خانم صالحی، رفتار خشونت آمیز در خانواده با عروسان که نارا مجبور مکلف و پیش برد تمام مسئولیت های خانواده می سازن، کارهای سبک و سنگین با بوم سپارن، این چقدر می تانه این طرز رفتار در جامعه تاثیر گذار باشه؟
خانم در این حالت اگر یک مسئولیت بودش باشه معمولا یک انسان مریض روانی می باشه، چون جامعه سالم مسئول یک خانواده سالم است و خانواده سالم مسئول یک خانم سالم است.
چرا چون این ذهنیت وجود داره که وقت عروس به خانه میارن صرف به خاطر کار خانه و خدمتکاری او را معذف می سازن؟
فکر میکنم اساسا ما از حقوق اساسی اتباع بخصوص از حقوق اساسی خانم ها خبر نداریم. اکثریت مردای ما این تفکر دارن که وقتی که ازدواج میکنم خانم خود به عنوان خدمتگزار پدر و مادر انتخاب میکنم.
آیا این حق داره فامیل که هم از کارهای سبک و سنگینه برای عروس باگذار میکنن؟
از لحاظ حقوقی هیچ جای وجود نداره. این از انسانیت خود خانم هاست، ولی خدمتگزاری نه به عنوان یک کسی که یک نوکر 24 ساعته بدون مزد باید مقرر شه.
این خانمایی که در چنین خانواده با عمو ذهنیت روبرو میشن چی گونه سرنوشت بر زنا رقم میخورن؟
سن استهلاک خانم‌ها رو بسیار پایین میاره. نه غذای درست، حتی در بعضی ولایت افغانستان آر است برای خانم که بگویم مریض است. من مثالی را دارم، یک خواهر مریض میشه در شفاخانه ولی خسرانش میگه که خودت اگه مریض هستی یا ما میریم به سر مو خانم دیگه میگیریم کار کن، یا خودت مکلف شو یکی از خواهرای تو بیار کارخانه ما را انجام بده. فامیلا مستر سازی که فردا نام طلاق سر دختر مابان و اینو یک دختر بیکار پس به خانه پدر از ترس دخترای دیگه خود روان میکنن تا کارای او فامیل انجام بده. حتی ما یک مورد دیدیم که 20 سال شوهرش به خانه نامده ولی 20 سالی خانم بزنه که شوهر خود حتی ببینه به خانه خسرش کار کرده، شوهرش که اومده گفته که خانه خوب پیرس ما یک زن نمیگیره.
خود این خانم ها، خود این عروس ها چی گونه رفتار باید داشته باشن تا حد امکان بتونن یک اندازه خودشان از بار قدر مسئولیت های تحمیلی بیرون بکشن؟
ما کوشش کنیم که همون قدر بار برداریم که توان برداشتنش داریم و بسیار خوب است نسبت به هر کس بیگانه خانم میتونه که امور خانواده خود خوب پیش بره. ولی بر علاوه از این که خانم مریض است، باردار است یا شیرده است، ولی او مکلف میشه که به خدمت یک 20 نفر دیگر را بره. اگر نمیتونه قانون برشان حق داده که بتونه که زندگی مستقلانه وجود داشته باشه.
در همه قوانین افغانستان برخی از حقوق به زنان اختصاص داده شده است، اما بیشتر ذهنیت‌های منفی و عرف‌های حاکم در جامعه مانع رسیدن زنان به حقوق اساسی و انسانیشان گشته و سبب می‌گردد تا اکثریت آنان در زندگی روزمره بر علاوه روبرویی با خشونت‌های مختلف بالاتر و زیادتر از توانشان به انجام مسئولیت‌های بپردازند. در این حال عملی‌سازی برنامه‌های آگاهی‌دهی به مردم و ذهنیت‌سازی از سوی ارگان‌های مسئول می تواند تا حد از بار این مشکل بکاهد. برنامه ای را که عفیفه ساکب تهیه کرده بود، من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا برنامه بعد، بدرود.
مردان مباش، ای دل مرا سوی